أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر الضمير. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب بحث در این بود که اگر حالت سابقه شخص حدث اسقر باشه، بلل مشتبه بین بول و منی ازش سر بزنه، و ما قائل باشیم بین به اینکه بین دو تا حدث تضاد وجود داره، آیا استصحاب کلی حدث بعد از وضوع جاری می شود یا جاری نمی شود؟ مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای سرج با بیان خاصی که داشتن خواسته بودن عدم جریان استصحاب کلی رو اثبات کنن، به این بیان که یک استصحاب حاکم اینجا وجود داره، که ما اون بیان رو ما تمام درستیم. ولی به نظر میرسه اصل مطلب نیازی به این بحثا نبوده، همچنان که من مارکوی اینجا دارن. ما در واقع در کل صور ثلاث این مسئله، چه حالا تضاد باشه چه تضاد نباشه، چون حالت سابقه هدف اصغر بوده است، نمیدانیم این هدف اصغر تبدیل به هدف اکبر شده است یا تبدیل به هدف اکبر نشده است. بنابراین استصحاب عدم تبدل هدف اصغر به هدف اکبر جاری میشه. به تعبیر مرحوم آقای خویی، استصحاب کلی در صورتی جاری می شود که اصلی اون کلی رو در یک فردی معین نکند، ولی ما استصحاب عدم تبدل کلی اون فرد رو متعین می کنه. به تعبیر دیگه‌ای که میخوام اینجور عرض بکنم اون اینه که در قبل از خروج بلل مشتبه، کلی هدف در ضمن هدف اصغر بوده است. نمیدانیم این کلی هدف با خروج بلل مشتبه از این حالتی که در ضمن هدف اصغر تحقق پیدا کرده است تغییر کرده وضعیتش یا تغییر نکرده. اصل این است که کلی هدف هنوز در ضمن هدف اصغر باشد. و آقای خویی تعبیر می‌فرمایند که فرقی در این نیست به این که اون مبانی مختلفی که در مسئله در مورد رابطه حدث اصغر و حاضر رابطه حدث اکبر چگونه باشه، اون سه تا مبنایی که اصلا تضاد نداشته باشه یا تضاد ذاتی داشته باشن یا تضاد در مرتبه داشته باشن. علاوه تقدیر اگر تضاد داشته باشن، شک داریم در این که عرض کنم تبدیل شده هدف اصغر به هدف اکبر، اگر تضاد در مرتبه داشته باشن، اون تضاد ذاتی اگر داشته، اگر تضاد در مرتبه داشته باشن، تعبیر مصباح الاصول اینجا این شکلیه، اگر تضاد در مرتبه داشته باشن، اصل اینه که مرتبه قویه هدف ایجاد نشده باشه. بهتره به جای این همون تعبیر شبیه همون تبدل رو به کار می بردن. اصل این هست که هدف از هدف مرتبه خفیه خفیفه به مرتبه شدیده تبدیل نشده. این به قشنگتر تعبیر. اگر هم اصل اینها رو متضاد ندانیم، اصل این است که اینها با هم دیگه اجتماع نکرده باشن. به تعبیر دیگه ما نمیدانیم. حالا ایشون اینجوری تعبیر میکنه، اصل اینه که البته این تعبیری که ایشون اینجا این الان که داشتم تقریب میکردم به ذهنم رسید که این تقریب در همه موارد نمیاد، در بعضی موارد میاد. توضیح داره که این که اون زمانی که حدث اصغر حالت سابقش حدث اصغر هست، اگر من بنابر این که ما قائل به عدم تضاد باشیم، بنابر این که قائل به عدم تضاد باشیم، اگر احتمال بدیم در همون حالت سابقه هم همراه با حدث افقر حدث اکبر هم موجود بوده، یه موقع یقین داریم که اون حدث افقر که بوده هدف اکبر نبوده، قطع به عدم قبل از خروج بلل مشتبه یقین داریم که هدف اکبر نبوده. معناش اینه که یقین داریم که کلی هدف در ضمن خصوص هدف اکبر بوده. نمیداریم الان کلی هدف در ضمن مجموع هدف اکبر و مجموع هدف اکبر هست. استفاده میکنیم که کلی هدف الان به همون شکل سابق هست، همچنان که سابق در ضمن کل در ضمن خصوص هدف اصغر بوده است، الان هم در ضمن هدف اصغر است، اون اب نداره. ولی در جایی که احتمال میدادیم که اون هدف اصغر از همون اول با هدف اکبر همراه بوده باشه، ولی یقین نداشتیم، مقدار یقینی که داشتیم این مقدار بوده است که هدف افقر موجود بوده است. نسبت به هدف اکبر شک داشتیم، شاید موجود بود شاید موجود نبوده. شما بخواید استصحاب عدم وجود هدف اکبر رو بکنید از اول، نتیجه بگیرید پس بنابراین کلی در ضمن خصوص هدف افقر موجود بوده، این مثبته دیگه. یعنی لازمه این که هدف اکبر موجود نبوده است، با علم به این که هدف اصغر موجود است، این است که کلی هدف در ضمن هدف اصغر فقط موجود بوده است. این چی؟ نه اون فایده نداره، باید بگید کلی در ضمن اصغر تنها بوده. اگر اصغر به علاوه اکبر باشه اون وضوع رافعش نیست که. شما میخواید رافعه شد چیز بکنید دیگه. نه کلی هدف به شما میخواید بگید کلی هدف بعد از وضو هنوز موجوده یا موجود نیست. باید وضعیت کلی هدف رو بعد از وضو بتوانید با استصحاب تعیین کنید. نه اون تسبب عقلیه. نه ببینید شما این که عرض کنم خدمت شما موضوع رافعه، این که کلی هدف چون افراد هدفش به اصطلاح عرض کنم خدمت شما، اون که اونا بیانات دیگه ای هست، اون رو وارد اون بیانات نشید، اونم بعضی وقتا ولی اونو در نظر نگیرید. اون که ما بخوایم از افراد حکم کلی رو تعیین کنیم، از افراد مثبته یعنی چی؟ نه نیاز داریم. بله چی؟ بله ما میخوایم بگیم این کلی هدف رو بعد از وضو میخوایم استصحاب کنیم.
چرا شک دارید واقعیت داشته وضو یا نه؟
چون شک داریم که کلی، نه الان نمیدانیم کلی هدف موجود هست موجود نیست. کلی هدف چون نمیدانیم اون هدف ما در ضمن هدف افقر موجود شده است یا در ضمن هدف اکبر موجود شده است. اگر در ضمن هدف افقر تنهایی موجود شده باشد این وضو رافع شد. اگر در ضمن هدف افقری که با هدف اکبر همراهت موجود شده باشد این وضو رافعش نیست. و اگر نتونیم این رو تعیین کنیم چجوری میخوایید؟ نه اون میگم اون مبانی ماست، اونا رو بذارید کنار. اونا یه حالا بحثای دیگه است، اونا رو بذارید کنار. حالا اوناش ببینید شد ملازمه داره یا نداره، اونا با دقت کرد اونا شد. خب عرض کنم خدمت زیجود شما اینه که این بیان آقای خویی فکر میکنم در همه صور نیاد، در همه صور نیاد، جایی که تضاد بین دوتا حکم نباشد و احتمال بدیم از همون اول هم همراه حدث اصغر حدث اکبر موجود بوده است. احتمال بدیم همراه حدث اصغر حدث اکبر موجود بوده است. اینجا ما نمیتوانیم بگیم که استصحاب میکنیم که این چون حدث اصغر اون حدث کلی رو وضعیتش در زمان سابق نمیدونیم به چه شکل بوده که استصحاب عدم تغییر حدث اصغر از اون وضعیتش رو بکنیم. اگر وضعیت اون حدث اصغر در زمان یقین معلوم بوده که یا در جایی که تضاد باشه، خب اگر ما یقین داریم که حدث اصغر هست یعنی این که حدث اکبر نیست دیگه، این تضاد دارن. ولی در جایی که تضاد نداشته باشن ممکنه اون حدث اصغره فقط باشه، منفرد باشه، ممکنه حدث اصغره با حدث اکبر همراه باشه. بنابراین حدث اصغری که سابق هست نمیدانیم به چه شکل است. در نتیجه کلی هدف رو که سابقا میدانستیم نمیدونیم به چه شکلی بوده. بنابراین استصحاب کلی عدم تغییر کلی ان حالت علتی کانت علیها جاری نمیشه دیگه. چی؟ نه حالا اون اشکال مرحوم آقا چیزو یه بحث دیگه است. نه این که مرحوم آقا زیاد اشکالی سر جای خودش من نه اشکال کده چیز مرحوم آقا زیاد خب میگه در جایی که تضاد ندارن استصحابش از نوع استصحاب کلی قسم ثالثه. درست هم هست. چی؟ تضاد دارن نه نه اگر شما یقین اگر یقین تضاد داره تضاد نداره میشه کلی قسم ثالث دیگه که همون مرحوم آقا زیا میگه دیگه. آره ایشون میگه که به اصطلاح یعنی میخوام بگم که ما در واقع در جایی که تضاد یه چیزی ترکیبه از کلام مرحوم آقا زیا و کلام مرحوم آقای خویی باید گفت و اون اینه که در جایی که تضاد ندارند در جایی که تضاد ندارن اگر استصحاب کلی بخواید بکنید استصحاب کلی قسم ثالثه. اگر تضاد دارند استصحاب کلی قسم ثانی میخواید جاری کنید اصل حاکم داره. این یه چیزی ترکیب کلام مرحوم آزیا و کلام مرحوم آقای خویی این مشکله رو حل میکنه اینجا. بنابر این اینجوری به نظر میرسه بحث رو باید دنبال کرد، نه اونجوری که آقای سعد بحث رو به اون بحثای چیز به اون بحثا وابسته کرده. یعنی میخوام عرض کنم که اگر ما استصحاب رو کلی قسم ثانی بدانیم که اگر بخوایم استصحاب کلی قسم ثانی بدانیم یعنی باید قائل بشیم بین که اینها بینشون تضاد هست. در صورت وجود تضاد بین حدث اصغر و حدث اکبر اصل حاکم وجود داره اونجوری که مرحوم آقای خویی فرمایند.
خب بعدش نمیدونیم بلد نمیشن و اگه اکبر باشه این در فرد مقصود یه فرد جدیدی.
نه ببینید بحث سر این هست که اون هدفه تبدیل شده یا تبدیل نشده. نه قسم چی هست قسم کل چی؟ نه توجه نکردید. طویل و قصیر در زمان وضوعه. ما نمیدانیم در زمان بلل مشتبه هدفی که الان داریم اصغر یا اکبره. با آمدن هدف اون ابلا داره، به اونو کار نداریم، به اونش کار نداریم. اصغر و اکبر در مورد بعد از وضوعه. نه به اون وقتی نداره. ما استفاب نمیخوایم بکنیم از حالت سابق به حالت زمانی که بلل مشتبه حادث شده. که با حدوث بلل مشتبه ما میدانیم یا اون حدث اصغر سابق موجوده یا حدث اکبر موجوده. از الان به بعد رو ما میخوایم استصاب کنیم، با وضوع شک میکنیم که آیا اون حدث اصغره در زمان صدور بلل مشتبه بوده که این وضوع رافعشه، یا حدث اکبر بوده که وضوع رافعش نیست. اونجا اون به اصطلاح مردد بین قصیر و طویل از زمان صدور بلل مشتبه هست تا زمان وضوع. این وضوع اگر حدث اصغر باشد وضوع رافعشه، اگر اکبر باشد وضوع رافعش نیست. اون استثناء کلی قسم ثانیه. ولی بحث اینه که این استثناء کلی قسم ثانی اصل حاکم داره، اینجور که من آقای خویی میفرماید اصل حاکم داره. این که اصل حاکم نداشته باشه، اصل حاکم نداشته باشه در همه صور، در اون جایی که تضاد بین دوتا حکم نباشه، جایی که تضاد حکم نباشه، بعضی وقتاش اصل حاکم داره، بعضی وقتاش اصل حاکم نداره. اشکال که در همه موارد عدم تضاد بین هدف اصغر و هدف اکبر وجود داره، که این استثنابش از قسم استثناب کلی قسم ثالثه، همچنان که مرحوم آقازی ها اشاره می فرماین. بنابراین اینجوری بحث رو باید پیش برد که این که مرحوم آقازی ها اینو نتیجه گرفتن که چون اصحاب وضوع رو در این فرض کافی می دانند، یعنی قائل به تضاد بین هدف اصغر و هدف اکبر نبودند. نه این درست نیست. ممکنه اصحاب قائل به تضاد باشند، ولی علتی که اینجا استصحاب بقای حدث نکردند به دلیل وجود اصل حاکمه. این بحث اینجوری باید. و من هنا یظهر که این عرض کنم خدمت شما، حالا مرحوم آغازی ها یک صورت چهارمی رو بحث کرده و در این صورت چهارم حکم کرده که استصحاب به هر حال جاری نیست، استصحاب کلی حدث. اون صورت جایی که شک داریم تضاد هست یا تضاد نیست، چون فرموده که همین شک که در تضاد باعث می شود که ما نمیدانیم، میدانیم یک هدف اینجا وجود داره، این هدف نمیدونیم هدف اصغر است یا هدف اکبر است. ما استصحاب می کنیم بقای هدف کلی رو، استصحاب کلی قسم ثانیه. ولی ایشون اشکال میکنه با وجودی که این استصحاب کلی قسم ثانی هست، ولی اینجا نقض یقین به شک قطعی نیست. بعد در توضیحش ایشون اینجور میگن، میگن که مستصحب ما باید به گونه ای باشد که بر فرض تحقق نفس اون متیقن سابق باشد. اینجا ما یقین داشتیم که با در زمان حدود صدور بلل مشتبه یک هدفی از ما صادر شده، یک هدفی داریم. اگر تضاد بین هدف این باشه، اون هدف اگر بعد از وضوع موجود باشد هم هدف اکبر است. اگر تضاد نداشته باشد، اگر تضاد نداشته باشد، ممکنه اون هدف سابق ما هدف افقر بوده، از هدفی که متیقن بوده، نه اینی که الان موجود است هدف اکبر موجود باشه. چون اگر حد بعد از وضوع هدف موجود باشه، هدف اکبر موجوده دیگه. خب ممکنه اون هدفی که در زمان صدور ولل مشتبه بهش یقین داریم هدف افقر باشه، چون تضاد که ندارن، چون تضاد ندارن ممکنه اون هدف متیقن ما هدف افقر باشه. این تقریری که ایشون بیان میکنه. بنابراین اینجا اتصاب کلی قسم ثانی جاری نیست. مرحوم آقای صدر، الان فرصت نیست من به بحثای کل، مرحوم آقای صدر حالا اب نداره عرض بکنم، مرحوم آقای صدر اینجا چند مرحله جواب میدن. یه جوابش این هست که نتیجه کلام شما این هست که ما در واقع، اولا این کلام شما مبتنی بر این هست که علم اجمالی به واقع تعلق میگیره، تو مبنای خود شماست که میگید اگر واقعا اون هدف اثر باشه، یعنی اون زمانی که ما یقین داشتیم به کلی هدف، اگر واقعا هدف افقر بوده است، نه علم ما به کلی تعلق گرفته، نه علم ما به جامعه تعلق میگیره، هیچ وقت علم ما به کلی تعلق نمیگیره. چی؟ هیچ وقت به واقع تعلق نمیگیره، نه فقط به واقع تعلق نمیگیره، علم ما به جامعه تعلق میگیره. ما قبول داریم این مطلب اشکال درسته، ما حالا تعبیر نمی کنیم به جامعه تعلق میگیره، علم ما به جامعه علاوه وجه تردید تعلق میگیره یا به عنوان مردد تعلق میگیره، هر جور تردید. درسته این مطلب، مطلب اصل این که مبنای آزیا، مبنای ناتمامیه، هر حق واقعی سرده، البته میگم با تفاوت در تعبیری که ایشون علم اجمالی رو متعلق به جامعه میدونیم، ما علم اجمالی رو متعلق به عنوان مردد میدونیم. علاوه یه تقدیر به واقع تعلق نمیگیره، اینکه اون واقعش نمیدونم به چه شکل باشه، اون دخالتی در این بحث نداره. یه نکته. نکته دوم، آقای سعد میفرمایند که نتیجه این فرمایش ایشون این هست که ایشون کنده تفصیل قائل شدن بین جایی که علم اجمالی ما به نحو مانعت الجمع باشه یا علم اجمالی ما به نحو مانعت الخلو باشه. گفتن اگر، یعنی یک تفصیلی در واقع به طور کلی در موارد استصحاب کلی قسم ثانی از کلام مرحوم آقای قاضی ها استفاده میشه که اگر علم اجمالی ما به نحو مانعت الجمع باشه، استصحاب کلی قسم ثانی جاریه. اگر به نحو مانعت الخلو باشه، استصحاب کلی قسم ثانی جاری نیست. چون اگر به نحو مانعت الخلو باشه، همین اشکالی که ایشون میگه در همه موارد استصحاب کلی قسم ثانی جاری میشه. در حالی که حالا این خود نفس این که این تفصیل تفصیل خاصه که شاید کسی دیگه هم نگفته باشه، اینجا ما به یه معنا میتوانیم استصحاب رو مانعت الجمع تلقی کنیم و اون مانعت الجمع به این شکل که اطراف علم اجمالی رو سه طرف قرار بدیم، بگیم من علم داشتم در موارد مانعت الخلو، من علم دارم یا هدف افقر موجود است یا هدف اکبر موجود است یا هر دو موجود است، هدف افقر فقط یا هدف اکبر فقط یا هر دو با هم. من قبلا به همچه چیز علم داشتم، الان هم این جامعه‌ای که قبلا بوده است، این جامعه الان محتمل است موجود باشد. این جامعه که به این نحو من استصحاب میکنم، ایشون بحث رو اینجوری دنبال کرده. البته عرض کنم خدمت شما، یعنی در واقع من علم دارم که هدف افقر موجود است، یک هدف کلی موجود است با صدور ولل مشتبه. اون هدف کلی که موجود است ممکنه هدف اصغر باشد که همراهش هدف اکبر نباشد، ممکنه هدف اصغری باشد که همراهش هدف اکبر باشد. در نتیجه من اینجا بر فرضی که اون چیز موجود باشه، بر فرضی که بعد از طرف وضو، بعد از طرف وضو یعنی معذرت میخوام، اینجا یا حدث اصغری است که یا تنها حدث اصغر بوده است، یا تنها حدث اکبر بوده است، یا هم حدث اصغر بوده است و هم حدث اکبر با هم. خب بر فرضی که تضاد داشته باشن که مرحوم قاضی ها قبول داره، بر فرض تضاد این حدث اکبر بوده است که الان هم حدث اکبر موجود است، بر فرض عدم تضاد چیه؟ هدف اصغری است که همراهش هدف اکبر است، الان هم هدف اصغری است که همراهش هدف اکبر است. من فکر میکنم اصلا جواب اصلی به فرمایش مرموغازی همینه. حالا نمیدونم مانعت الخلق و مانعت الجمع و امثال اینها بحثا نباید کشید، بحث سر اینه. ببینید مرحوم آغازی ها می فرماید که هدف اصغر، اگر کلی هدف موجود باشه در فرضی که تضاد نداشته باشند، ممکنه اون کلی هدف قبلا در ضمن هدف اصغر باشد و الان هدفی که موجود است هدف اکبر باشد. اون جوابش اینه که هدف اصغر قری که در ضمن هدف اکبر است باید موجود باشه قبلا، تا الان بر فرض تحقق هدف کلی موجود باشه. ببینید اون هدف افقره، ما یقین داریم که هدف افقر قبلا موجود بوده، یک هدف کلی موجود بوده. اون هدف کلی بنابر این که تضاد نداشته باشن یا در ضمن هدف افقر تنهایی که با وضو برطرف شده، یا در ضمن هدف اصغری است که با هدف اکبر همراه است. اگر اون هدف کلی با وضو مرتفع نشده باشد، یعنی هدف اصغری بوده است که با هدف اکبر همراه است. خب هدف اصغری که با هدف اکبر همراه است قبلا متيقن من همین بوده، الان متيقن من همینه. این بیانی که ایشون میگه که متيقن ما بر فرض موافقت با واقع در ظرف شک باید همون متیقن سابق باشه، خب هست دیگه. این بیان چیه؟ ایشون تفصیل قائل میشه، فرقی نداره بین تضاد قائل بشیم، تضاد قائل بشیم اگر اون کلی هدف موجود باشد در ضمن تنها هدف اکبر است، تضاد قائل نباشیم کلی هدف در ضمن هدف افقری که با هدف اکبر همراه است بوده. دیگه این اصلا به نظرم خیلی نیاز نبوده مرحوم آقای صدر بحثا رو اینقدر طول بده. از اشکال اصلی همینه که ایشون، حالا همه حرفا رو بپذیریم، هدف اصغری که همراه با هدف اکبر است متیقن ما هست، متیقنی که ممکن است اگر مستصحب ما در ظرف شک موجود باشد، در صورتی موجود است که اون هدف اصغر همراه هدف اکبر باشه، یا اون هدف اصغر تبدیل به هدف اکبر شده باشه. و اون حالا چه تضاد باشه چه عدم تضاد باشه، دقیقا همون هدف اصغر است، همون هدف سابق است، یا هدف اصغری هست که تبدیل به هدف اکبر شده است به خاطر همین باقی است، یا هدف افقری است که همراهش هدف اکبر است به خاطر همین باقی است. تضاد داره، متضاد دخالتی در این بحث نداره که شما این بحث رو دنبال میکنید. یالا یه جزئیات کاری تو کلام آقای سعد هست، اجازه بدید دیگه اونا رو وارد نشیم. بعضی چیزایی در آقای سعد من چون مناقشه به نظرم هست اونها شاید وارد نشم بهتر باشه، چون چهار تا اشکال میکنه، همین مقدار فعلا کافی هست. و صلی الله علیه و سلم و علی محمد و آله.